أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع الأبدا. بحث کوتاهی پیرامون اسرار حج به خواست ذات اقدس اله مطرح می شود. گرچه بحث به عنوان تبیین اسرار حج است، ولی روح این سخن به تحلیل اسرار عبادات برمی گردد، چون همه این عبادات یک سر مشترکی دارند و یک سر مختصی. به هر کدام از این دو سر انسان راه پیدا کنند، می تواند در باره غیر حج هم این راه را طی کند. عظمت حج به قدری در دعاهای ماه مبارک رمضان چشمگیر است که معلوم می شود خدا می خواهد ضیافت خود را در طی این چند ماه تتمیم کند. آغاز ضیافت همون شهر الله است، ماه مبارک رمضان، و پایانش هم ذی الحجه است که پایان اشهر حج است، زیرا حج به نوبه خود ضیافت خداست. حاجیان ضیوف الرحمن. این تعبیر ضیافت که در صوم و در حج آمده است، از روایات اسلامی گرفته شده. ضیافت الهی خود یک سری را به همراه دارد. یک وقت سخن از عبادت است، یک وقت سخن از ضیافت است. عبادت را با بحث‌های فقهی و ظاهری میتوان تحلیل کرد، اما ضیافت را باید با اسرار عبادات روشن کرد. یکی از برجسته‌ترین دعاهای ماه مبارک رمضان همون طلب حج است، اون هم حج مکرر، که در دعاهای شب و روزگاهی به این صورت ذکر می شود: ورزونی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام. خدایا زیارت خانه‌ات را و انجام مراسم و مناسک حجت را هر سال نصیب من بفرما. این جزء دعاهای برجسته ماه مبارک رمضان است که در خود این ماه انسان صائم ضیف الرحمن است. پس ضیافت دو مرحله خواهد داشت. یک مرحله آن است که مهماندار به مهمان میگوید چه بخواه، در مرحله دیگر مهماندار اون چرا که مهمان خواست به او عطا میکند. در ماه مبارک رمضان مهماندار که خداست، به بندگان صائمش دستور میدهد که از من حج طلب بکنی. در مراسم و مناسک حج که اونجا هم با سخن ضیافت است، اونجا سخن از طلب نیست، سخن از عطاست. اونجا نمیگوید از من بخواه، اونجا خواسته ها را عطا می کند. گرچه هر خواسته ای و هر عطایی به هم آمیخته است، یعنی هر مرتبه از عطا خواسته ای را هم به همراه دارد. یا من لا تزیده کثرت الغطاء الا جودا و کرما. انسان هرچه از خدا دریافت بکند تشنه تر می شود. اول نمی داند از خدا چه بخواهد، چون نمی داند در دستگاه خدا چه هست. وقتی روخی نشون داد، چیزهایی را از پشت پرده دید، اونگاه سوال تولید می شود، درخواست ظهور می کند. هر مرحله از عطا و بخشش یک مرتبه از درخواست و خواهش را در انسان زنده می کند. با درخواست و خواهش انسان مرحله تازه تری را از خدا مسئلت می کند و دریافت می کند. وقتی مرحله بالاتر را دریافت کرد، آتشش بیشتر می شود، چیزی جدیدتری طلب می کند. یکی از مواردی که طمع بسیار خوب است در همین معارف و علوم الهی است. طمع در مادیات به همون اندازه که بد است، در معارف به همون اندازه خوب است. قناعت در علوم حق به همون اندازه بد است که طمع در دنیا بد است. طمع در مسائل مادی بد است، قناعت در مسائل الهی زشت است. حیف است که انسان قانع باشد. در معارف هر چه میتواند بیشتر طلب بکند، چون خودش تشویق کرده است. یدعون ربهم خوفا و طمعا، هر چه خوف بیشتر و هر چه طمع بیشتر، هر چه دعا و دعوت بیشتر، خلوص و تقرب هم برتر خواهد بود. اونگاه خدا هر اندازه به عبد سالک مرحمت بکند، در عبد سالک صالح سوال تولید می شود، برابر این سوال پاسخ جدید خدا به او عطا می کند. اون پاسخ جدید همون مزید عطاست. این که در دعاهای ماه بارک رمضان می خوانیم یا من لا تزیده کثرت العطاء لا جودا و کرما، بخش از آن ناظر به این است. یک وقت در دعا می گوییم خدا هرچی ببخشد از مخزنش کم نمی شود. این معنای روشنی دارد. یک وقت می گوییم هرچی ببخشد جودش بیشتر می شود. این که هرچی ببخشد جودش بیشتر می شود برای آن است که هرچی ببخشد ظرفیت صالح سالک بیشتر می شود، شرح صدر او بیشتر می شود، درخواست و سوال او بیشتر می شود. وقتی درخواست بیشتر شد، عطای بیشتری نصیب او خواهد شد. وقتی عطا بیشتر بود، باز درخواست بهتر و بیشتر هست. در برابر درخواست بهتر و بیشتر، عطای افزونتری نصیب صالح سالک می شود. بنابراین خدا نه تنها با بخششش از مخزنش کم نمی شود، بلکه با بخشش بر مخزنش افزوده می شود، چون مخزن الهی با اراده حق تأمین می شود و ارادات الهی لا اله نهایی است. بنابراین در مرحله از ضیافت در ماه مبارک رمضان به ما دستور دادن که زیارت خانه او را و زیارت حرمین را و زیارت اعتاب مقدسه را مسئلت بکنیم، چون مسئله ولایت جزء ارکان حج است. از این جهت در دعاها کنار هم یاد شدن، هم سخن از زیارت بیت الله است، هم سخن از زیارت حرم مطهر رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام است. در دعای ابو حمزه شمالی آمده است که خدایا مبادا جایم در مشاهد مشرف خالی باشد. بلا تخلنی یا رب من تلک المواقف الشریفه. معلوم می شود که ضیافت و مهمانی مراتبی دارد که خود مهموندار به مهمان می گوید از من چه بخواه. در مهمانی های عادی بنابراین نیست که مهموندار به مهمان بگوید از من چه بخواه. هرچه حاضر کردن مهمان میپذیرد. مهمان تابع سفره صاحب خانه است، ولی در اینجا صاحب خانه به مهمان میگوید از من چه بخواه. هرچه بخواهی من میدهم، ولی اینها را بخواه. زیارت خانه خدا را بخواه، زیارت حرم رسول خدا را بخواه، زیارت مشاهد مشرفه را مسئلت بکن. اینها کیفیت ضیافت ماه مبارک رمضان است که زمینه ضیافت حج را فراهم می‌کند. این یک سخن. سخن دیگر در اسرار حج این است که هر انداز خلوص بیشتر باشد ثواب بیشتر است، و خلوص یک شأنی از شؤون عقل عملی است. اراده، نیت، تصمیم، اخلاص، اینا مال عقل عملی است. به این مسبوق و معرفت است که عقل نظری است. انسان باید بفهمد تا برابر معرفتش اقدام خالصانه داشته باشد. انسان باید بداند که در حج چه خبر هست تا حج را خالصاً انجام بدهد. اگر اسرار حج را نداند، هر اندازه هم خلوص داشته باشد، خلوص او بسته و محدود است. ولی وقتی به اسرار حج آگاه باشد، خلوص او مشروع و باز است. لذا قبل از مسئله نیت و اخلاص، انس به اسرار حج لازم است. تا انسان یه اعمال سوری و ظاهری را که انجام می دهد، بداند این یک لبی دارد، یک مغزی دارد. اون مغز را با اخلاص از ذات اقدس اله مسئلت بکنه. و برای هر عبادتی یک سری است، برای حج سر مخصوصی است. پس بدون آشنایی به اسرار، طی مراحل کامله اخلاص هم میسر نیست. مطلب دوم آن است که همانطوری که همه موجودات عالم طبیعت از مخزن الهی تنزل کرده اند، اعتباریات هم به استناد اون ریشه های تکوینیشون از مخزن غیب تنزل کردن. امور اعتباری مثل نماز، روزه، حج، نظیر معاملات اعتباری، بیع، صلح، اجاره و مانند آن، خودشون وجود واقعی ندارد، به امر اعتباری هست. مجموعی حرکات و سکنات زیر پوشش یک عنوان قرار می گیرد به عنوان نماز یا حج یا صیام و مانند آن، و اینا هیچ وجود واقعی ندارند. اما به یک واقعیت های متکیان منشأ پیدایش خیلی از واقعیات هستند، چون که خیلی از واقعیات در اعتبار این اعتباریات سهیم است. امور اعتباری به استناد اون منشأ های تکوینیشون از مخزن غیب نازل شده، و اگر کسی این امور اعتباری را بشناسد و عمل بکند، به ریشه اونها که اون مخزن غیب است میرسد. این که در باره قبر ذکر شده است که نماز در قبر به صورت زیبایی در می آید، روزه در قبر به صورت زیبایی در می آید، زکات و حج در قبر به صورت زیبایی در می آید، و ولایت اولیای الهی از همه زیباتر جلوه می کند، ناظر به همین است که هر کدام از این عبادات یک واقعیتی دارند که انسان در برزخ نزولی یا در برزخ صعودی به اون واقعیت‌ها آشنا می‌شود. اوحدی از انسان‌ها قبل از اینکه نماز به این عالم بیاید، به حقیقت نماز در برزخ نزولی آگاه. انسان‌های متوسط و عادی بعد از مرگ حقیقت نماز را میبینن. میبینن نماز یک فرشته است، روزه یک فرشته است، حج یک فرشته است، و در قبر با این فرشته ها مانوس هست. این حقیقت نماز است. اگر کسی بداند حقیقت نماز فرشته است، در هنگام نماز خوندن با یه نیت برتری وارد نماز بشه. و اگر کسی بداند حقیقت حج و سر حج و درون حج ملک است و با ملک میخواهد هم پرواز بشود، قهرن در تصمیم حج با اخلاص و آگاهی بیشتری شروع به کار میکند. چون همه اینها از مخزن غیب نشأت گرفتند و در مخزن غیب جز فرشتگان چیز دیگر نیستند. اونجا تعبیرات اصطلاحی نزد میگن موجودات مجرد که مسون از لوس نقص و عیب و معصیت و نسیان و اسیان و مانند آنند، و از این امور به تعبیرات دینی فرشته یاد میشود. ملک یعنی اون موجود منزهی که گناه نمی کند، مرگ بردار نیست، نقص درون نیست، عیب درون نیست، اینها فرشته است. باطن نماز این چنین است، باطن حج این چنین است، باطن حج فرشته است. و اگر کسی با نماز واقعی و حج واقعی و مارندون داشت، با فرشته ها در مصاحبت است، با فرشته ها هم سفر است. فرشته ها قرین با اویان، همراه اویان. او با ملک زندگی می کند، ملائک هم با او مانوس هست. برای حج یه همچه سریست. مسلم دیگران است که در بعض از روایات ما زیل این آیه کریمی که ذات اقدس الله در قرآن فرمود ففر رو الالله، گفتن منظور حج است. فرار کنید، سفر کنید به طرف خدا، این سیر الالله را همون حج دانست. گرچه انسان به هر سمت بخواهد رو بیاورد، اینما تولو فسم وجه الله، ولی همین انسان که به هر سمت بخواهد رو بیاورد چهره الهی را میبیند، همین انسان ممکن است به جایی برسد که احاطت به خطیته، یعنی اینما تولو فسم وجه الشیطان. بیان این دو مسلب آن است که انسان حریم خود را، اطراف خود را، حدود خود را خود می سازد. اگر راه گناه را طی کرده است، اطراف خود را پر از شیاطین کرده، پر از مار و عقرب کرده، به هر سمت بنگرد شیطان و مار و عقرب می بیند. همین است که در قرآن از اینها یاد شده است، احاطت بهی خطیئتو، یعنی خطیئات اینها و گناهان اینها محیط شده است. چون اینها را فرا گرفت و فرو برد، راه توبه برای اینها بسته است. یک وقت گناه در بیرون دروازه قلب است، انسان می فهمد که دارد بد می کند و احتمال توبه در او هست. یک وقت این گناهان از درون به بیرون راه پیدا کردن که زمینه نار الله موقده التي تطلع على الافئده را معاذ الله فراهم کرده است، در این حال نمی بیند که بد می کند، بد را خوب می بیند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. لذا هر کاری را که به عنوان خلاف و معصیت انجام می دهد، خیال می کند کار خوب است، و چون خیال می کند کار خوب است، هرگز به توبه موفق نمی شود. می تواند توبه کند، ولی این را بد نمی داند تا از او توبه کند. پس این شخص کسیست که درون و بیرون منزل خود را پر از شیاطین و مار و عقرب کرده است، مثل کسی که باغچه منزل را پر از علف هرز بکند، هرچی می روید علف هرز است. درون گلدان اتاقش هم پر از علف هرز می کند. یک وقت این چنین نیست، علف هرز سبز نمی کند، فقط این صحنه را تدهیر می کند، تنظیف می کند، مواظب است که علف هرزی نروید. اونگاه اینما تولوف سم و چولله، به هر سمت رو بیاورد آیات الهی را می بیند. دست به هر کاری می زند سودمند ظهور می کند، هم به حال خودش هم به حال دیگران. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس است، هم برای خود نورانی است، هم برای جامعه نور افکن است. اگر چنونچه انسان به این سمت رسید، این دائما در سیر الالله است، همیشه در تلاش و کوشش است که فساد دامنگیرش نشود، این فرار الالله دارد. و اما اگر کسی معاذ الله تمام اطراف درون و بیرون را پر از علف هرز کرده است، او اصلا راه حرکت را عمدن با دست خود بسته است، یعنی با دست خود پای خود را بست و با دست خود دهن خود را بست و با دست خود گوشش را بست و با دست خود چشمانش را بست و با دست خود دهنش را بست. فرد و عیدی هم فی افواهیم. عده در ادوار گذشته وقتی سخنان انبیاء علیهم السلام را می شنیدن، کسانی بودن که یستقشون سیاب هم بود، یک الون اصابه هم فی آزان هم بود، گوشهاشون رو با انگشتهاشون میبستن که مبادا صدای پیغمبر به گوش اونها برسه. وقتی از کنار مجلس تعلیم حکمت و کتاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگذشتن، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، گوشها را با انگشت ها میبستن که مبادا سخنان پیامبر اسلام یا یکی از انبیای گذشته علیهم السلام به گوششون نرسد، چون این حرفها را سحر میپنداشتن، این حرفها را اسطوره فکر میکردن و مانند دار. این گروه کسانی بودن که احاطت بهم خطیعته، در مقابل کسانی هستند که اینما تفلو فسم وجه الله. یکی از بارزترین مصادق سیر الالله همین جریان حج است که انسانی که حج می رود سفر الهی دارد. گرچه هر جا انسان خدا را می تواند زیارت کند و عبادت کند و ضیف الرحمن باشد، ولی ذات اقدس اله بعضی از مکانها را و بعضی از زمانها را برای ضیافت و برای پذیرایی آماده کرده است و مشخص کرده است. همود ففر رو الالله که در ذیل این کریم آمده است، یعنی سفر به حج. قهرن فرار از غیر خداست به خدا، چون خدا همه جا هست. معنای سیر الالله سیر مکانی یا زمانی نخواهد بود، خدا در هر زمان و در هر زمین در همه موارد است. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. قهرن حج یه سر خاصی خواهد داشت که فرار الالله به صورت حج تفسیر شده است، و اون فرار الالله این است که انسان ما سوی الله را ترک کند و الله را طلب بکند. یکی از اسرار حج ترک ما سوای خدا و طلب خداست. ففر رو الالله. پس اگر کسی حج را به قصد تجارت انجام داد یا به قصد شهرت انجام داد یا به سایر مقاصد انجام داد، این فرار عن الله کرد نه فرار الالله. مثل اینکه جهاد عن الله داریم و جهاد فی الله. اون چی که در قرآن دستور رسیده است، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ولی عده جهاد عن الله دارن نه فی الله، از خدا رو برگردانن، به خود و کار خود و جاه خود و شهرت خود و امثال ذالک متکین و وابستن. اینا جهادشون عن الله است. قهرن راه را هم گم میکنن، چون الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و اما الذین جاهدوا عن الله همان است که فتفرقوا عن سبیل الله میشن. فرار هم این چین است، گاهی فرار الالله است، گاهی فرار عن الله. حج به عنوان فرار الالله در قرآن بازگو شده است، یعنی یک انسان حاجی همین که قصد حج یا عمره را دارد، سیرش به طرف خداست. و سیر به طرف خدا یعنی اعتماد بر خدا به غیر دیگر هیچ. اگر کسی به زاد و راهله خود تکیه کند، به کسب و کار خود تکیه کند، به همراهان خود تکیه کند، این فرار به همراهان کرده است نه فرار به سوی خدا. این سفر به سفره خود کرده است نه سفر به ضیافت الله و امثال ذالک. پس یکی از اسرار حج آن است که انسان از غیر خدا ببرد به خدا وصل بشه. در همون تهیه مقدمات این چنین است. کسی که میخواهد در شهرش لباس احرام فراهم بکنه، مالش رو تطهیر بکنه، از وصیت‌نامه تنظیم بکنه و از بستگانش خداحافظی بکنه، از همون قدم اولش به عنوان فرار الالله اینها را انجام میدهد که این میشود سری از اسرار حج. قهرن در همه این حالات با خداست. این سیرش الالله است و فلله است و معالله هست و بالله هست. این که در بعضی از دعاهای حج و مانندان آمده بسم الله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، شاید ناظر به همین باشد
یعنی این کار به نام خدا و در راه خدا و با ملت خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شروع میشه. این هم یک مطلب. مطلب دیگر سخنی است که از امام سجاد، امام زین العابدین صلوات الله و سلام علیه رسیده است. گرچه از در سند بعضی از این روایات نادره به اسرار حج جای تأمل هست، جای تحقیق بیشتر هست، ولی متنش بسیار قوی است. کسانی که از احادیث را با متون میشناسند این گونه از روایات را هم معتبر میدانند. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه اون طوری که از مستدرک مرحوم حاجی نوری از یکی از نوه های بزرگوار بعضی از مشایخ پیشین نقل شده است که در نسخ خطی دیدن گرچه مرسل است اما مورد اعتماد این بزرگان است، این است که وجود اون بارک امام سجاد سلام الله علیه شبلی را بعد از مسافرت حج دید. به شبلی فرمود چه کردی؟ اون قصهش معروف و مفصل است. او عرض کرد من از حج برمیگردم. فرمود آیا میقات را و لباس مخیط را لباس دوخت را از بر بیرون کردی و لباس ندوخت را لباس احرام را دربر کردی و غسل احرام انجام دادی؟ به این کارا را کردی؟ عرض کرد آره. فرمود این که لباس دوخت را از بر گرفتی آیا هنگام کندن لباس دوخته قصد کردی که از لباس معصیت بیرون آمدی؟ عرض کرد نه. فرمود وقتی لباس ندوخته به نام احرام دربر کردی آیا قصد کردی که جامعه طاعت دربر می کنی؟ عرض کرد نه. فرمود وقتی غسل احرام انجام دادی آیا قصد کردی که از گناهان داری شستشو می کنی؟ عرض کرد نه. من فقط لباس دوخته را کندم، لباس احرام دربر کردم و غسل کردم و نیت کردم همین که سایری انجام میدم. فرمود پس تو احرام نبستی. احرام یک سری دارد، یعنی یک دستور ظاهری دارد که اون را همه انجام میدن. یک دستور باطنی دارد که اهل سیر و سلوک و کسانی که به اسرار حج آگاهان انجام میدن. این کار یک سری دارد. معنای این که لباس دوخت را از بدن به در آورید یعنی جامعه گناه را از تن بیرون بیاورید. اون لباس گناهی که تاکنون خودتون تار و پودش را بافتید و بعد دوختید و دربر کردید از جامعه عصیان بیرون بیاورید. وگرنه روح قضیه این است که فرقی بین لباس دوخته و ندوخته نیست. اینها علامت اون اسرار است. انسان در تمام ایام سال در لباس دوخته عبادت می کند به نام نماز. این چنین نیست که عبادت در لباس دوخته قبول نباشد، ولی در حج قبول نیست، برای اینکه می خواهن اسرار حج را به انسان تفهیم کنند که انسان یه روزی هم دارد که با لباس ندوخته وارد اون روز می شود و اون روز مرگ است که کفن دربر می کند، یا قیامت با همون کفن ظهور و حضور پیدا می کند. می خواهن اون مراسم را در این مناسک اظهار کنند، اسرار قیامت را در مناسک و مراسم حج تجلی بدن. گفتن لباس ساده دربر کنی که هر گونه فخر برطرف بشود، لباس ندوخته دربر کنید که سفر مرگ در نظرتون مجسم باشد، مسئله مردن و قیامت در حضورتون حاضر باشد. امام سجاد سلام الله علیه طبق این نقل شبلی فرمود معنای کندن لباس خیاطی شده و دوخته شده یعنی خدایا من دیگر لباس گناه دربر نمی کنم و از هر گناهی توبه کرده. تنها گناه نکردن مهم نیست، اطاعت کردن مهم است. لذا انسان لباس احرام دربر می کند، یعنی لباس ندوخته، لباس رنگ نگرفته لباس حلال و پاک در بر می کند، یعنی جامعه طاعت در تن می کند. و معنای غسل کردن در حال احرام این است، گرچه این غسل مستحب است واجب نیست، برخلاف ترک مخیط و صوب پوشیدن لباس احرام که اونها لازم است. فرمود معنای غسل کردن این است، گرچه این غسل مستحب است واجب نیست، برخلاف ترک مخیط و صوب پوشیدن لباس احرام که اونها لازم است. فرمود معنای غسل کردن این است که خدایا من اون گناهان را شستشو کردم، پس سه کار است: یکی این که دیگر گناه نمی کنم، یکی این که تصمیم گرفتم همیشه مطیع باشم، یکی این که اون گناهان گذشته را الان دارم جبران می کنم، دارم شستشو می کنم. یک وقت انسان لباس چرکی را که مدتها در بدن داشت از بدن می گیرد و لباس نو می پوشد. در اینجا دو تا کار کرد، ولی کار سوم مونده است. کندن لباس چرکین یک وظیفه، پوشیدن لباس نو وظیفه دیگر. اما بعد از کندن لباس چرکین و قبل از پوشیدن لباس تازه و نو، شستشو و تطهیر بدن هم وظیفه دیگر است. انسان برای عمل ظاهر سه تا کار انجام میده: یکی این که لباس چرکی را از بر بیرون میکنه، یکی این که این بدن را شستشو میکنه، کار سوم آن است که لباس تمیز در بر میکنه. در حج همین مسئله هست، منتها به صورت سر. گفتن لباس دوخته را از بر بیرون کنید، یعنی لباس معصیت را از تن بکنید. گفتن قبل از اینکه لباس طاعت را در بر بپوشید، اون معصیت ها گذشته را با آب توبه و غسل شستشو کنید. نه یعنی خدایا من دیگر گناه نمی کنم، خدایا اون گناهان کرده را هم می خواهم شستشو کنم. مهم در این نیست که انسان از این به بعد گناه نکند، مهم آن است که اون کرده را هم ترمیم بکند. غسل اثرش این است. این که می گوین حاجی در هنگام احرام در میقات غسل بکند، سر غسل کرده این است: خدایا من همه اون معاصی را در پای توبه تو ریختم و این غسل غسل توبه است و دارم پاک می شدم. اونگاه با بدن پاک، با قلب پاک، جامعه طاعت در بر می کنن. این اولین سر از اسرار حج که مربوطی به پوشیدن جامعه احرام است، که اگر ذات اقدس اله توفیق داد، در نوبتهای بعد، مراسم بعدی و مناسک بعدی و اعمال بعدی به همین روال انشاءالله بازگو خواهد شد. امید این که مردم گرانقدر ایران اسلامی و مسلمانان جهان بعد از آشنایی به اسرار حج مشتاقانه به زیارت بیت حق بروند و مشتاقانه به زیارت حرم رسول خدا و ائمه بقی و اعتاب مقدس انشاءالله بشتابند و حرکت کنند. پروردگارا تو را به صاحب کعبه که خودت هستی قسم، نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را و خدمتگزاران نظام اسلامی را در سایه عنایت‌های ولیت که مسئول و نگهبان و نگهدار این عصر است، یعنی ولی از امام زمان ارواحنا فدا، حفظ بفرما. ما را به اسرار عبادات و حج و به انجام مناسک و مراسم حج موفق و مؤید بفرما. گذشتگان و شهدا و امام راحلمون را طریق رحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.